همراه لحظه های گرانقدر شما ایم تا ساعت 14 و در طی این مدت هم برنامه های گوناگونی رو انشاءالله به ترتیب حضورتون تقدیم میکنیم که مورد توجه قرار بگیره و همچنان همراه ما بمانید. و ما به ساعت 8 بامداد میرسیم. دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه پویش در 18 روز از اسفند ماه 1403 در ایام خجسته دهی فجر، و امیدوارم که امروز هم روز خوبی را آغاز بکنید و آغاز کرده باشید و البته پایان هفته خوبی پیش روی شما عزیزان باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه پویش، برنامه که همتون میدونید، میشناسید و همراه همیشگی برنامه در شبکه رادیویی فرهنگ هستید. برنامه‌ای که تخصصی میپردازه به موضوعات و دغدغه‌های شما شنونده‌های محترم در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی، و امیدواریم که تلاش من و همکارانم در برنامه پویش مورد توجه شما قرار بگیره. با ما همراه باشید. خب با این موسیقی جذاب حال دلمون خوب بود، خوبتر هم شد. ایام دهی فجر یک قرار با هم گذاشته بودیم توی پویش و قرار بود از پیشرفت‌های ایران بگید، در شهر و روستای خودتون برای ما پیامک بفرستید، بگید چه تغییراتی کرده شهرتون، روستاتون، منطقتون، و تو این 46 سالی که از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته چه خدماتی برای منطقه شما تغییر کرده. این تغییر رو همه ما حس کردیم، حس می‌کنیم، اما اینکه از زبان شما بشنویم برای ما جذاب‌تره. خب طبیعتاً خیلی از ماها شهر روستای شما رو اصلا ندیدیم. بد نیست که شما به ما بگید که چه خبر بوده اونجا، قبلاً چه جوری بود، الان چه جوریه. یه نمونهش همین پزشکایی که زیادن الان تو شهرهای مختلف، و من بارها گفتم زمانی ما پزشک هندی و پاکستانی داشتیم، اما الان در اکثر نقاط کشور، در دورافتاده‌ترین روستاهای کشور، پزشکان حاضر ایرانی دارن کار میکنن، و این شاید یکی از کوچکترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی باشه. از اون طرف هم میدونم، بارها هم گفتم، خیلی از مردم هستند که در حال دلخوری هایی دارند، چالش ها و مشکلات اقتصادی وجود داره و این باعث دلخوری شده، اما باور کنیم و باور کنیم و باور کنیم که هممون نظاممون رو، کشورمون رو و مملکتمون رو دوست داریم. خب امروز هم موضوعات مختلفی رو براتون در نظر گرفتیم، در موردش صحبت کنیم، حرف بزنیم با هم دیگه، کارشناسان و مسئولان مختلف رو بیاریم روی خط و بیشتر بهش بپردازیم. یکی از موضوعاتی که امروز قراره در موردش صحبت بکنیم. موضوع حمایت از هنرمندان صنایع دستی. آقای دکتر محمد حسین عسکرپور مدیر کل حمایت از تولیدات وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کشور همراه ما هستند. آقای دکتر عسکرپور سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه پویش.
سلام علیکم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، عوامل گرامی برنامه رادیو فرهنگ. تبریک میگم ایام دعی فجر و ایام الله، همچنین ایام شعبانیه رو، و به ویژه پیشا پیش تبریک میگم میلاد حضرت صاحب الزمان رو خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خبر خوبیه، 1600 میلیارد تومان تحصیلات به هنرمندان صنایع دستی پرداخت شد. اما نکته اینجاست که آیا این 1600 میلیارد تومان تونسته مشکلات فعالان صنایع دستی رو حل بکنه آقای دکتر یا خیر؟
قطعا خیر. ببینید، ما در خصوص مقدمتا بگم ما یه هنر صنعت صحبت میکنیم، هم ویژگی های اقتصادی خاصی داره که سرانه اشتغال پایین است، هم ویژگی های اجتماعی که خانواده محور هست و نقش بانوان توش پررنگه،
بله،
و هم ویژگی های فرهنگی هنری، هم به عنوان یک دیپلماسی فرهنگی و ویژگی های سیاسی بهش نگاه میکنیم.
درسته.
جامعه هنرمندان صنایع دستی بر اساس آنچه که در سامانه صدور مجوزها ثبت شده در حال حاضر 570 هزار نفره. اگر 10% که معمولا همزمان ما 10% متقاضی داریم و بیش از اینا هست،
درسته،
و مطمئنا نتونستیم مشکل رو حل بکنیم. چرا؟ چون به اندازه نیازمون ما منابع تسهیلاتی نداشتیم.
درسته.
اما همین عددی رو که متولیش وزارت اقتصاد و وزارت کار هست که یه شورایی داریم که قبلا تحت تبصره 18 و اخیرا تحت عنوان تبصره 2 قانون بودجه هر سال تصویب میشه،
بله،
ما موفق شدیم 1600 میلیارد تومان رو به 10682 طرح پرداخت کنیم که میانگین هر شغل ما 250 میلیون بود. یعنی دولت برای هر شغل برای صنایع دستی بین 250 تا 300 میلیون تومان هزینه میکنه که ما صنعتی نداریم که با این عدد مثل شغل ایجاد کنه، و معمولا در حوزه خود ما در گردشگری به ازای حد 2-3 میلیارد ما،
بله، عدد ایجاد کنه. حالا آقای دکتر یه نکته هست، ببینید خیلی از فعالان صنایع دستی رو من باشون از نزدیک صحبت کردم تو نمایشگاه های مختلف، حرفشون اینه ما پول نمیخوایم از دولت،
بله،
ما کمک هم نمیخوایم از دولت،
بله، بله،
دولت بیاد یه زمینه فراهم بکنه ما محصولمون رو بفروشیم، عرضه عمومی بکنیم،
بله،
ده ها نمایشگاه برگزار شد باید که هزینه نداشته باشه، یعنی نیان 50 تومان 100 تومان از اون تولید کننده صنایع دستی بگیرن بگن خب حالا بیا محصولات رو ارائه بده، یه فضایی فراهم بشه در هر شهری، مثل نوروزگاه های نوروزی بود که این کار اتفاق افتاد، بعد یه فضا فراهم. آیا این کار رو هم نمیتونه دولت انجام بده؟
در این ببینید، ما هم چند تا اقدام انجام دادیم. یک، تمام بناهای خود وزارت میراث فرهنگی در اختیار هنرمندان هست.
خب
یه موقع میگیم هزینه نداشته باشه، خوبی هزینه نداشته باشه واژه خیلی عامه،
درسته،
ما حتی نمایشگاه بین‌المللی از اکثر هنرمندا پول اجاره زمین نگرفتیم، علی‌رغم که اجاره رو باید میپرداختیم و خود دولت پرداختیم،
بله، میگیریم اصلا شرکت نمایشگاه میگیره،
اما شرکت کردن در نمایشگاه غیر از هزینه اجاره یه هزینه های دیگری دارد،
بله،
از جمله غرفه سازی، از جمله اسکان هنرمند، از جمله پذیرایی از هنرمند. خب غرفه سازی بالاخره برمیگرده به سلیقه در میگرده، چون هنرمندان صنایع دستی یکی از ویژگی‌هاشون ذوق و زیباشناسی،
بله، دوست دارن غرفه‌شون
یه جوری باشه، پیاده کنه یه غرفه ساده برای یه کار هنری میگن در خورشنون اثر نیست.
درست.
وقتی میگیم هزینه نداشته باشه، خب آنچه که ما در وزارت میراث فرهنگی دنبال کردیم رایگان بودن فضا که اجاره زمین ما نداشته،
پس الان انجام میشه چون ما زمان نداریم،
بله، انجام میشه، هم بنای تاریخی، هم در هر سان هم نمایشگاهی که برگزار میشه حتی بیشتر از مرکز. چرا ما در مرکز؟ چون میگم ما مخاطبمون 570 هزار نفره، بزرگترین نمایشگاه نمایشگاه بین المللیه که 8000 متر فضا داشتیم.
درسته.
قطعا جامعه هنری ایران بزرگتر از این 8000 متر فضا باید یه سری شاخص بذاریم.
بله.
شاخص هامونم بگم، هم در تسهیلات هم در نمایشگاه ما تفویض اختیار کردیم به 31 استان، یعنی ستاد زیاد مداخلاتی نداره چون اعتقاد داریم اونا از نزدیک دارن کار هنرمندا رو میبینن، نظارت میکنن،
بله.
فقط توصیه هایی داریم که هنرمندانی که به شکل تعاونی هستن، به شکل گروهی هستن، چون یه غرفه میتونه نمایانگر محصولات هزاران نفر باشه، حتی بخوان یک قرفه رو به یک نفر بدیم، حالا که محدودیت داریم. از اینجور شاخص ها رو بهشون اعلام میکنیم، اما تصمیم گیرنده نهایی برای تسهیلات برای شرکت در نمایشگاه رو تفویض اختیار کردن به استان.
و خیلی کوتاه در پایان بپرسم، یه سری از این بچه‌های صنایع دستی تو بحث فروش‌های ارگانیشون مشکل دارن، بازاریابی بلد نیستن، نمیدونم این کارهای فروش رو چالش دارن، آیا میشود مجموعه شما کمکی بکنه، تفاهم نامه‌ای بنویسه، یه کاری بکنه که این کار اینجوری اینم انجام شده؟
چند تا ببینید، چند تا راه داریم. یک پلتفرم‌ها هستن،
خب
سرکوه‌های دیجیتال فروش،
بله بسیار هم زیاده،
با اینا تفاهم نامه داریم، میتونن محصولشون رو اونجا بذارن.
خب
یه راه دیگه که ما نگاهمون به بازار خارجیه، با توجه به اینکه خب سبد خانوارهای ایرانی شاید خیلی صنایع دستی نباشه،
که این بده،
نمایشگاه‌های خارجی هم هزینه‌های خودش رو داره.
درسته.
و ما به راه حلی که رسیدیم در برنامه هفتم، تشکل، ایجاد تشکل.
آها، این دقیقاً همون نکته‌ای که
وقتی یه تشکل بخواد در یه نمایشگاه خارج از کشور، ریسکش تقسیم میشه.
دقیقاً.
بالاخره بار اول ممکنه یه کشور هدف بگیریم، رنگ، نقش مورد پسند واقع نشه. بار دوم باید بتونیم خودمون رو اصلاح کنیم.
یعنی کلیدواژه اصلی رو گفتیم.
توسط تشکل‌ها انجام میشه که در بند الف ماده 83 ما آیین‌نامه‌شو دادیم به دولت که تشکل‌ها رو، یعنی حمایت از من به ما، از فرد به تشکل.
دکتر چه اتفاق می‌افته؟ کی تصمیم؟
الان در جریان، همین الان ما تشکل‌هایی داریم که دارن فعالیت می‌کنن، زنجیره ارزش دستیافته‌ها رو ایجاد کردیم که چیز در روز 200,000 نفر دارن زنجیره میشن.
بله بله.
از مواد اولیه دست تا صادرات کشورهای چین و روسیه و حاشیه خلیج فارس هم هدف بازار ماست. این کار داره انجام میشه، آیین‌نامه‌ش هم تو دولت دو جلسهش برگزار میکنه. پیش بینی من این است که ظرف مدت یکی دو ماه ابلاغ هم بکنیم.
ان شاء الله 1404 سال شکوفایی صنایع دستی ایران باشه. و لطف شما خیلی متشکرم.
به یاری ببینید، صنایع دستی هر اتفاقی، هر جهشی درش افتاده توسط خود مردم بوده،
همیشه همینجوری بوده.
فقط سیاست‌گذار و هدایت کننده میتونه باشه و تسهیلگر.
ان شاء الله که
تسهیلگر داریم. بله. در آیین‌نامه تشکل‌ها هم بیشتر خودمون رو مکلف کردیم که سری امکانات در اختیار هنر تشکل ها بذاریم.
بسیار عالی، امیدوارم اتفاق بیفته، واقعا دولت دست از دخالت تو بخش‌های مختلف برداره، بذاره مردم کارشون رو انجام بدن، قطعا موفقیت آمیز خواهد بود. براتون آرزو موفقیت میکنم. متشکرم آقای دکتر اسکرکوب.
ممنونم، تشکر میکنم از شما و همکاران گرامی.
متشکرم، خدا نگهدار. بله دقیقاً نکته‌ای که آقای اسکرپور گفت درست بود، یعنی همین که مردم پای کار باشن همه چی درست میشه، درست مثل 46 سال پیش که مردم پای کار بودن، اومدن دست به دست هم دادن و یک انقلاب بزرگ رو رقم زدن که همه دنیا در برابر انقلاب مردم ایران حیرت زده شد. اول برنامه اصلا یادم رفت شماره پیامک رو بگم، 30558 شماره پیامک برنامه است، 224-85 هم شماره تلفن برنامه، 30558 در اختیار شماست. خیلی متشکرم حمید زمینی عزیز که همیشه لطف داره نسبت بنده و به هر حال ممنونم از پیامکتون. از خاطره ها و دوران انقلاب گفتن، گفته خانم کاظمی گفتن اون موقع خاطره همدلی و همراهی و وفاداری بود، اینها خیلی مهمه و بسیار بسیار اثرگذار و ارزشمند. هنوزم این همدلی و همراهی وجود داره. دیروز من سواره تاکسی شدم، یه دوست گرانقدر راننده تاکسی بودن. یه نکته رو اول بگم بعد در مورد تاکسی ها بگم. کارت جانبازیشون رو به من نشون دادن، گفتن من 5 سال جبهه بودم و الانم اگر که، و به شدت گله‌مند بودن از گرانی ها و مشکلات و اینها، هم گفتن الانم اگر قرار باشه یه وجب از خاک این سرزمین دوچار مشکل بشه، اولین کسی که میره و مبارزه میکنه با هر دشمنی که بخواد به این خاک تجاوز کنه منم. و خب گلایه هم داشتن، مباحث مختلف اقتصادی رو هم با هم دیگه مطرح کردیم. واقعیت ماجرا اینجاست که دقیقاً همین جوریه، هممون همدلیم، پشت همیم، اما مشکلات رو هم نمیتونیم انکار بکنیم. امیدوارم که اتفاقی بیفته، دولتی و حواسشون باشه. همون تاکسی ها میخواستم بگم بزنین تو بخش بعدی بگم، چون مهمان برنامه بخش بعدی اومده پشت خط و بیشتر در مورد موضوع میخوام با ایشون صحبت بکنیم. جامسنگ احسان راستی، رئیس سازمان توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در فضای مجازی و فناوری‌های نوین. چه مجموعه سازمان جذاب و جالبیه. جامسنگ سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه پویش.
سلام، صبح شما بخیر، تشکر از جناب علی.
خیلی متشکرم. استفاده از هوش مصنوعی برای ترویج فرهنگ شهدا، دم شما گرم، خیلی کار خوبی است. اما چجوری میخواین این کار انجام بدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرضم که خب در راستای رسالت مجموعه ما در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به مخاطبان، خصوصا با اولویت کودکان، نوجوانان و جوانان،
بله،
ما حدودا یک سال و نیمی است که به عرصه فناوری‌های نوین ورود کردیم که از طریق این فناوری‌ها بتوانیم ان شاءالله این ارزش‌ها رو منتقل کنیم. فناوری‌های واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، هوش مصنوعی و بازی‌های رایانه‌ای انتخاب شد به عنوان بستری برای انتشار محتوای ما. خدمتتون عرضم که البته هوش مصنوعی نسبت به بقیه فناوری‌های تفوقی داره، یعنی هم خودش به عنوان محصول خروجی در قالب ربات پرسش و پاسخ، در قالب سامانه مشابهتیابی با شهدا و سامانه پردازش عکس شهدا، تبدیل متون در واقع مدارک و اسناد دفاع مقدس به متن و امکان استفاده پژوهشگران، اینا پروژه‌ای بوده که مستقیما در حوزه هوش مصنوعی بوده. علاوه بر این هوش مصنوعی در واقع به عنوان فناوری بالادستی میتونه سایر فناوری‌ها را متحول کنه.
درسته.
یعنی ما یک سند انتظار برای هوش مصنوعی تنظیم کردیم که نسبت هوش مصنوعی با بقیه حوزه‌های ما چیه. در حوزه تولید محتوا، انتشار محتوا، در حوزه شبکه‌سازی و پیدا کردن عناصر علاقمند به دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، در حوزه بازی‌ها که الان در بازی‌های رایانه‌ای و تولید بازی‌ها خب هوش مصنوعی نقش کلیدی داره.
خب ببخشید چقدر استفاده کردین از این؟
ببینید ما اینو شروع کردیم، مثلا یکی از بخشایی که الان در تولید بازی‌هایی که داریم انجام میدیم استفاده می‌کنیم، قرار دادن ربات‌های هوشمند درون بازیه.
خب.
اینا بتونن به ما آنالیز بازی رو بدن، یعنی مثلا ما وقتی یک نسخه آزمایشی بازی رو منتشر میکنیم به ما بگن مخاطبین از کدوم ابزارها بیشتر استفاده کردن، کدوم محیط ها رو بیشتر حضور دادن، کدوم ها رو نپسندیدن.
جان من چون زمانم محدوده یه نکته هست، ببینید بازی هایی که اصلا بحث طراحی ابتدایی بازی هم هست، یعنی بازی که ما باید طراحی بکنیم باید بازی باشه که یه بچه 7 8 ساله 9 ساله علاقمند باشه ازش استفاده بکنه.
همین جوره.
خب بچه‌ای که الان میره مثلا کلاف بازی میکنه و کلاف براش جذابیت داره، من در مورد مثلا حتی نمونهش رو بچه خودمو دارم میگم، بردمش نمایشگاه فناوری‌های نرم فرهنگی، 10 تا بازی برای تلفن همراه هم نصب کردم، بودم بیا بازی کن.
بله.
خب همچنان میگه نه من اینا رو دوست ندارم.
بله. الان که خدمت شما هستیم، این سومین روز از جشنواره دهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای است.
خب.
که به همت بنیاد ملی بازی رایانه‌ای در برگزاری است. امسال اولین سالی که ما هم حضور داریم.
بسیار.
امروز روز آخرش هست. من خدمتتون عرض کنم فرمایش شما درسته. واقعیت این است که ما خیلی دیر دست به کار شدیم.
آفرین.
یعنی امروز ما در این عرصه تنها نیستیم. برترین محصولات دنیا که ده ها میلیون دلار پول خرجش شده
با هدف فرهنگی بالا، یعنی یه چیزایی رو دارن ریز میزنن.
بله. ببینید وی شما نگاه کنید، بازی های از من نمیخوام روی آنتن اسم بیارم.
بله. که
امروز گسترش زیادی داره، 8 سال طراحی اینا طول کشیده و 1000 نفر روش کار کرد.
آفرین.
ببینید این مستلزم این است که نهادهای حاکمیتی به طور جدیتری ورود کنن.
خب یعنی شما تنهایی نمیتونید.
ببینید همه بخشا باید بیان و ضمناً بخش خصوصی رو باید فعالترش کنن، برای مزیت اقتصادی ایجاد کنن. من یه جمله خدمتتون عرض کنم چون وقتتونم کمه.
بفرمایید.
ارزیابی و آنالیز ما در حوزه بازی‌ها داره نشون میده اون مؤلفه‌ای که میتونه ایجاد جذابیت بکنه برای مخاطب داخلی، استفاده از المان‌ها و نمادها و موضوعات داخلی و بومیه.
آفرین.
این الان داره ایجاد جذابیت. یعنی الان ما می‌بینیم بازی‌های موفق داخلی را وقتی می‌ریم ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم خب این که به لحاظ گرافیک، به لحاظ کدنویسی، به لحاظ حتی تا حدود سناریو ضعیف‌تر از بازی خارجی، چی شده که چند میلیون مخاطب داره؟ ببینیم استفاده از المان‌های بومی.
آقای جناب سنگ، میدونین یه اتفاقی که میفته تو بعضی از فیلم‌ها چیه؟ همزاد پنداری مردم با شخصیت اون فیلم‌هاست. من تو مدارس این سرزمین بسیار رفتم، دانش آموزانی هستن که همچنان دارن از لحاظ روحی و روانی با شهید خرازی، شهید همت و شهدای بزرگی که تو این شهید باکری همزاد پنداری میکنن، دوست دارن شبیه اونا باشن اما نمیشناسنشون. خب اگر که این پیشنهاد رو خیلی ها دادن، آقا یه بازی باشه که یک جوونی بتونه، یک نوجوونی بتونه همزاد پنداری کنه، خودش رو باکری ببینه در میدان مبارزه با دشمن، اصلا یک فضای دیگه ای میشه. مطمئنن همه دوست دارن این بازی هم داره میکنه، یعنی اون فرهنگ شهدا هم این وسط نقش پیدا میکنه. اینجا رو میتونید کاری انجام بدید؟ تو یه دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
بله قطعا ما توی زمینه شروع کردیم. یه نکته ای هم بگم، یکی از مواردی که بیشتر باید ما بهش دقت کنیم تفکیک مخاطبه. قرار نیست من یه بازی تولید کنم به درد همه بخوره.
آفرین، درست.
باید هدف گذاری کنیم جامعه‌مون رو. مثلا ما تو حوزه کودک به این حد رسیدیم که فقط سراغ تکیلید واژه‌ها بریم، یعنی دنبال تاریخ دفاع مقدس یا شخصیت‌ها نباشیم. هنوز زوده. مثلا ما فرهنگ مقاومت رو، واژه مقاومت رو، ایثار رو، شجاعت رو، هنوز وقتش نیست که من مثلا برای بچه 6 7 ساله بخوام باکری یا خرید.
فعلا میخوام بازی کنه فقط. بله.
ولی مثلا برای حوزه سنی بالای 15 سال حتما فرمای شما درسته. اتاق فکریم که ما داشتیم، بساتید میگن امروزی که از ابر چالش‌های ما فقدان اسطوره است در حوزه نوجوانان، که حتما با توی زمین
اسطوره داریم، معرفیشون نکردیم.
بله تحقیقاً شما درست، چون معرفی نکردیم اسطوره‌های قلابی اومدن
داشت گرفت، یه اسطوره‌های به اصطلاح خارجی ها فیک و به قول ما قلابی. خیلی ممنونم جان سنگ، انشالله که توی این مسیر موفق باشید.
دعا بفرمایید. تشکر از شما.
نه قطعا شهدا کمکتون میکنن، یعنی یه سر بزنید مزار شهدا، از در حال شهدایی که اونجا هستن، شهید پلاک، دوستان دیگه که اونجا هستن و حاجت میدن، بخوان اونا کمکتون میکنن. ما هم هستیم کنار شما.
ممنون از جناب علی، تشکر.
قربان شما، التماس دعا خدا.
یا علی خدا.
ساعت 8:21 دقیقه از پویش رو میشنوید رادیو فرهنگ و چند تا پیامک هم خواهم خوند. دست مریضات به همه شماهایی که دارید پیامک میدید و از دستاوردهای انقلاب اسلامی میگید. 46 سال گذشت و ما همچنان داریم به قله نزدیک میشیم و ایران قوی یک واژه الکی نیست، یک واژه شعاری نیست، یک واژه واقعی است. همین الان در بین چهار کشور دارای فناوری های نوین فضایی هستیم در دنیا و این واژه بسیار بسیار حائز اهمیتیه. با ما باشید. پیام بخونم بریم سراغ مهمان بعدی. آقای میرعلی صادقی گفتن من 3 ساله که دنبال کار رسمی شدنم هستم از جانبازان عزیز و سرفراز کشورمون، به هر حال جانباز هستن و متاسفانه از گلایه دارن از برخورد مسئولان بنیاد جانبازان با ایشون، که خب ما همین رو اعلام میکنیم به دوستان و امیدواریم که تجدید نظر بکنن تو رفتارهاشون با جانبازان عزیزی که همین چند روز پیش روز گرامی داشتشون بود در سالروز میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، و امیدوارم جانبازها اونجوری که باید و شاید و لایقشونه باشون برخورد بشه. یه سری نشست علمی داره برگزار میشه، سالهاست داره برگزار میشه البته، به نام رسالات الله، با موضوعات مختلف مرتبط با بانوان محترم، و میخوایم بیشتر در مورد این موضوع کوتاه صحبت بکنیم با دبیر محترم کمیسیون زنان طرح رسالات الله که سرکار خانم مژگان خانبابا هستن. ببینیم مثلا این ماجرا چیست. سرکار خانم خانبابا سلام، خوش آمدید به برنامه پویش.
سلام علیکم، از ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. در مورد این سلسله نشست‌های علمی بفرمایید. به هر حال شما به عنوان یک پژوهشگر قرآنی قطعا این سلسله نشست ها ربط و ارتباطش با قرآن محکم و جاری و ساری است. از زبان شما بشنویم.
بله تمنا میکنم. ما تقریبا قریب به یک سال خورده هست که همایش رسالات الله رو با هدف دیپلماسی و قرآنی در واقع از طرف سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی آغاز کردیم. این رو رهبریش رو آقای دکتر حسین نیشابوری در واقع به عهده دارن.
بله.
منظور ما از دیپلماسی قرآنی که در قالب‌های مختلف من جمله همین نشست‌هایی که الان در کمیسیون زنان داره برگزار میشه این هستش که ما بتونیم روابط در واقع مؤثری با کشورهای دیگه در گام اول با کشورهای مسلمان با توجه به که زبان مشترک ما زبان قرآن هستش برقرار بکنیم تا بستر آماده بشه برای به اصطلاح اگر ما بتونیم به عنوان جهان اسلام با کشورهای دیگه روابط درستی رو تعریف بکنیم و دوستانه رو تعریف بکنیم این نمودی از جهان اسلام هست و میتونیم اعتماد کشورهای دیگر هم جلب بکنیم برای اینکه بتونیم روابط مسالمت آمیز با کشورهای دیگه هم داشته باشیم.
یعنی نگاه مجموعه نشست ها بین المللی بوده از همون ابتدا؟
بله بله با توجه به اینکه سازمان ارتباطات در واقع این بستر رو داره در کشورهای شرکای جهانی داره و رایزنی فرهنگی در کشورهای مختلف و اصلا رسالتش هم چه رسالتی هستش و بستر رو هم داره. بله نگاهم جهانی بوده. البته این کار مستلزمی هستش که شما وقتی وارد فعالیت‌های اینچنینی میشین و تبلیغ داریم میکنین در واقع به نوعی این کار تبلیغی هستش که جهان اسلام رو میکنین به درستی به دیگران معرفی کنین باید مطمئن باشین که از داخل و در محتوا هم به هر حال وقتی شما تبلیغ میکنین دیگران میان ببینن که در این جامعه دینی چه خبر هستش و بعد مطمئن باشین از جامعه دینی المان‌های درست خودش رو داره و
خب درسته. من میونه کلام شما عذرخواهی میکنم خانم خان بابا یکی از نکاتی که الان وجود داره در مورد زنان و بانوان محترم اون اسلام ستیزیه که در تمام دنیا هست و دارن در واقع زن مسلمان رو یه زن گوشگیر منزوی نشون میدن. آیا این نشست میتونه کمک بکنه در معرفی واقعی زن مسلمان به دنیا؟ باید تعاملی برقرار خواهد شد؟ خروجی خواهد داشت؟
بله بله دقیقا. ما الان سلسله نشستی که داریم تعریف میکنیم داریم نگاه های در واقع نوین به موضوع زنان رو توسط محقق برجسته محققان چه در داخل کشور چه خارج از کشور در واقع دنبال میکنیم و میخواییم که این نگاه رو دیگران ببینن. یعنی الان که ما در همین نشست که امروز داریم در واقع مهمان دعوت کردیم از کشورهای حتی غیر مسلمان ما دعوت ما 43 نفر امروز از تایلند داریم از کشور تایلند داریم که کشور مسلمانی هم
نیست
واقعا بودایی ها دارن شرکت میکنن در این نشست و بعضیشون تازه مسلمان شدن و بعضیش مسلمان نیستن واقعا میخوام بیان ببینن که اسلام چه خبر و شاید هم اینا مسلمان بشن ولی لذا اینکه ما بتونیم تعریف درستی از وضعیت زنان در جوامع مسلمان داشته باشیم و تفسیر درستی از آیات ببینیم تفسیر آیات مربوط به زنان و آنچه که اتفاق افتاده در تفسیر ما باید بازنگری بشه و الان ما یکی از پژوهشگران رو که آقای دکتر مهریزی باشن ایشون هیئت علمی دانشگاه هستن و یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران در حوزه زنان هستن برای امروز ما دعوتشون کردیم که سیر نزول آیات را ایشون در 5 نشست میخوان توضیح بدن در واقع آیات الاحکام زنان رو و اون نگاهی که نگاه خشونت آمیز به زنان هست و چرخه خشونت رو تقویت میکنه که بخشش مربوط به در واقع استفاده از روایات نامعتبر در تفسیر آیات مربوط به زنان هستش. این نگاه رو میخوان دوباره بازنگری بکنن و توضیح بدن و اصلاح بکنن نگاه رو طبیعتا کمک میکنه به اینکه ما بتونیم نگاه درستی رو نسبت به زنان در جوامع مسلمان در کشور دیگه ایجاد بکنیم.
انشالله این اتفاق بیفته و واقعا اتفاق خوبی است. برخط برگزار میشه این نشست ها درسته؟
بله بله آنلاین هست.
خب
بله.
انشالله این نشست ها بتونه کمک بکنه خروجی داشته باشه باور بین المللی رو نسبت به زن مسلمان تغییر بده و جریان سازی های رسانه‌ای که داره صورت میگیره توسط دشمنان رو تغییر بده دنیا بفهمه که زن مسلمان چه عزتی داره و باورهای دین مبین اسلام برای بانوان محترم مسلمان چیست و چه نگاهی به اونها داره. انشالله که موفق باشید. ممنون. ما هدفمون اطلاع رسانی این همایش بود و انشالله اتفاق خوب خروجی این همایش باشه. ممنونم از شما خانم فاطمه.
من تشکر میکنم.